با نام خدا و یاد خدا.
آنجا که دلها آرام میگیرند،
ارادت جان میگیرد.
صدای ما را از پایگاه نخستین مهاجر علوی به ایران،
فاطمی ترین حرم اهل بیت و نجف ایران،
حرم حضرت محمد هلال ابن علی علیه السلام میشنوید.
خودش را سری رساند منطقه. 2 سال در کردستان بود. اما پس از 18 روز که از جنگ می گذشت، بی آنکه بیاید خانه، یک راست رفت جنوب. همرزمانش از خالصانه کار کردنش در جبهه ها می گفتند. از اینکه وقتی ماموریتی می رفت و کارش تمام می شد، بی وقفه می رفت سراغ کاری دیگر. انگار که می خواست از همه سبقت بگیرد. حتی از توان خودش. می گفتند یکی از عملیات ها به علت مساعد نبودن هوا به تأخیر افتاد. این اتفاق به حدی بچه ها را ناراحت کرده بود که هر کدام گوشه ای از سنگر نشسته بودند و جز راز و نیاز با خدایشان کار دیگری نمی کردند. حسن علی هم دعای توسل می خواند و به 14 معصوم متوسل شده بود. دوستانش صدایش را ضبط کرده بودند و این تنها نواری بود که ما از شهید داشتیم. اتفاقاً با اصرارهای حسن علی و یکی از دوستانش آن عملیات آغاز شد که حاصلش پیروزی نیروهای اسلام و به دست آوردن غنایم و گرفتن اسرای زیاد از نیروهای عراقی بود. برایم تعریف می کرد که در یکی از عملیات‌ها به همراه 1-2 نفر از همرزمانش به مدت 1 هفته در محاصره دشمن بود. می گفت این مدت غذایی جز گیاهان بیابانی نداشتیم و برای اینکه از تشنگی نمیریم از ریشه های آنها استفاده می کردیم. وقتی برگشتیم توی سنگرمان جز مقداری نخودچی و کشمش چیز دیگری نبود. یک مشت از آنها توی جیبم ریختم و شروع کردم به خوردن. که یک دفعه دیدم یک موش بزرگ بین نخودچی کشمش هاست که دارد تند تند نخودچی می جود. چند لحظه بعد از فرط خستگی گوشه سنگر دراز کشیدم و دیگر چیزی نفهمیدم. حاج احمد کاظمی چند بار از او خواسته بود تا در یگان خدمتیش مسئولیت بپذیرد. اما حسن علی هیچ وقت قبول نکرد. جز یک بار. شرط گذاشته بود اگر شهید شد هیچ کجا از او نه به عنوان فرمانده و نه به عنوان نیروی سپاهی یاد نشود. تشکیل گردان تازه تأسیس ادوات را به عهده گرفت و تا زمان شهادتش در این سمت بود. هر وقت می آمد خانه کاری نداشت جز بازی با بچه ها. گاهی گرگ بازی می کردند. یکی گرگ می شد و می دوید دنبال بقیه. گاهی هم یه قلد و قلد. آنقدر بازی می کردند که همه از نفس می افتادند. یک بار آقا محسن گفت
بابا من دیگه نمی خوام برم مدرسه.
حسن علی هم برای اینکه محسن دیگر از این حرفا نزند به شوخی گفت
خیلی خوب، حالا که نمی خواهی بری باید فلک بشی. لطفاً کسی هم پشتیبانی نکنه.
این را که گفت به من و فردوس نگاه کرد و بعد دست محسن را گرفت و برد توی زیر زمین. فردوس هر وقت یاد آن روز می افتد می خندد و به آقا محسن می گوید اون روز که بابا تو رو برد توی زیر زمین تا فلک کنه اومد بالا و من رو بوسید. در مدت 1.5 سالی که جبهه بود چندین بار زخمی شد. البته ما فقط 2 بار آن را فهمیدیم. 1 بار به مدت 4 ماه در بیمارستان اهواز بستری بود و 2 ماه در بیمارستان آبادان. 2 ماه هم در بیمارستان امام رضا علیه السلام بود. 1 ماه هم در بیمارستان حمیدیه و بار دیگر زمانی که بنی صدر رئیس جمهور شد و میخواست سپاه و ارتش را از هم جدا کند. آن موقع حسن علی با 5 نفر دیگر رفته بود ماموریت. 3 نفر جلوی ماشین نشسته بودند و 3 نفر هم عقب. بین پل اهواز آبادان در تاریکی شب اتومبیل آنها با ماشینی که از روبرو می آمده تصادف کرده و به پایین پرتاب شده بود. می گفت بعد از حدود 3 ساعت به هوش آمدم و دیدم که می توانم دست و پاهایم را تکان دهم. جلوی ماشین تو رفته و دوستانم زیر صندلی له شده بودند. از 3 نفری که جلو نشسته بودند، 2 نفرشان شهید شده بودند و 1 زخمی. به هر صورتی بود، 3 نفری را که مجروح شده بودند از توی ماشین بیرون کشیدم. 3 کیلومتر تا مقر فاصله داشتیم. به سختی این راه را طی کردیم و از همانجا به بیمارستان اهواز منتقل شدیم. اینقدر نگران دوستانم بودم که درد خودم را فراموش کرده بودم. دکتر که مرا دید گفت شما هم باید بستری شوید. بعد از عکس برداری متوجه شدم که استخوان کمرم شکسته و همین شکستگی باعث شد که 4 ماه را در بیمارستان اهواز بستری شدم. میخواستم برگردم منطقه که دوستم حسن مختاری گفت حسن به حرمت نان و نمکی که با هم خوردیم راضی نیستم حتی 1 روز هم در جبهه باشی. پنج ماهی میشد که هیچ خبری از حسن علی نداشتیم. حسن مختاری که تک فرزند بود و پدر هم نداشت آمد و 1 عکس از حسن علی برای من آورد. بچه ها همین که عکس را دیدند برای داشتن آن با همدیگر دعوا کردند. با همه این احوال 1 بار نشد که از بیمارستان ها برگه ترخیص بگیرد. تا می دید می تواند سر پا بیستد و راه برود فرار می کرد. 1 بار آقای بهشتی که در لشکر بود گفت اگه برگه های ترخیص رو بیارین جزء مجروحین سابقهش حساب میشه. البته من حتی 1 برگه ترخیصی هم در دست نداشتم. آن 2 بار هم که متوجه مجروحیتش شدیم از طریق دوستان و اقوام بود. 1 بار به واسطه پسرخاله مادرش علی قربانی مطلع شدیم. او که فهمیده بود حسن علی در بیمارستان شهید چمران بستری است، به دختر خالش یعنی مادر شوهرم خبر داده بود. مادر شوهرم هم مرا خبر کرد تا با هم برویم بیمارستان. آن موقع که ما رسیدیم تازه 2 ساعت بود که به هوش آمده بود. می گفتند ترکش به کمرش خورده و تمام بدنش را که زخم برداشته باند پیچی کردند. تا برسیم به بیمارستان دلم مثل سیر و سرکه می جوشید. خنده هایش و نگاه های عاشقانه‌اش مدام جلوی نظرم می آمد. حسن علی اما همین که فهمیده بود ما متوجه مجروحیتش شده ایم و داریم به ملاقاتش می رویم، گفته بود که تختش را ببرن روبروی پله ها. تا خواستیم از پله ها بالا برویم، 1 دفعه او را دیدیم که روی تخت خوابیده و دارد ما را نگاه می کند. از دیدن حسن علی آن هم با آن وضعیت دلم هوری ریخت پایین. قلبم می‌خواست از حرکت بیستد که گفت شما خجالت نمی‌کشید؟ با تعجب به مادر شوهرم نگاه کردم. او هم اظهار بی اطلاعی کرد و شانه‌هایش را انداخت بالا. هر دو هاج و واج به او نگاه می‌کردیم. گفت از این که به ملاقات من اومدیم باید از خودتان خجالت بکشین. من مجروح نیستم که احتیاج به ملاقات کننده داشته باشم. شما حتی نمیدونین مجروح به کی گفته میشه؟ آن روز کاری کرد که ما جرأت نکردیم مدتی را که بیمارستان بود حتی به ملاقات کردنش هم فکر کنیم. بعد هم از بیمارستان فرار کرد و 1 راست آمد خانه. وقتی رسید بچه ها گفتند
1 هفته است که مامان مریضه و افتاده توی خونه.
به قدری حالم بد بود که حتی نتوانسته بودم به کارهای خانه برسم. با اینکه تازه از بیمارستان برگشته بود، رفت حمام و تمام لباسها را شست. بعد هم ظرفهای کثیفی را که تلمبار شده بود توی ظرفشویی شست و جمع کرد. فردای آن روز هم دوباره رفت منطقه. بار دیگر که تقریباً 1 هفته از ماه رمضان می گذشت، مجروح شده بود و برده بودنش بیمارستان حضرت رضا علیه السلام در مشهد. به سر عمه‌اش آنجا زندگی می کرد. بچه‌اش را که مریض شده بود برده بود پیش دکتر که اتفاقی حسن علی را آنجا دیده بود. از همانجا زنگ زده بود به مادرش و گفته بود که حسن علی مجروح شده و توی بیمارستان بستری است. مادرش هم با مادر شوهرم تماس گرفته بود و او هم بدون اینکه مرا خبر کند رفته بود مشهد. حسن یک ماه آنجا بستری بود. همین که خبردار شدم و خواستم بروم پیشش، زنگ زد و گفت حالم بهتر شده. خودم زود برمی گردم. لازم نیست شما بیایین. از بین نامه ها فقط همین یکی را که روی همه اشانه است برمی دارم. می نشینم روی صندلی و نامه را می گذارم روی پاهایم. چشمم که به خط حسن می افتد، اشکم سرازیر می شود. ناخودآگاه یاد نامه‌ای که قبل از سربازی نوشته و داده بود به پسردائیم محمد می افتد. اشکهایم را پاک می کنم و از پس آن لبخندی کم رنگ می نشانم روی لبهایم. شروع می کنم به خواندن. به نام خدا. هر کدام نامه را باز می کنید، اول امام را دعا کنید و بعد نامه را بخوانید. سرم را از روی نامه بلند می کنم. نگاهم کشیده می شود طرف قاب کوچک امام که روی کمد است. نگاه امام ابهت خاصی دارد. این جمله همیشگیم بود. آن روزها که با حسن نوارهای امام را گوش می دادیم، نمی دانستم این مرد با این کلام ساده اما نافذش چه ها که نمی کند. چطور می شود جنگی را که همه دنیا در مقابل ما ایستادند از سر گذراند، آن هم بی آن که حتی وجبی از خاک کشورمان به یغما رود. برای امام دعا می کنم. دعا می کنم تا هم نشین مادرش حضرت زهرا باشد و بعد نگاهم سر می خورد و دوباره می افتد روی نامه. سلام بر شهیدانی که خودیت خودشان و دنیا و مقامهای دنیوی و زن و فرزندانشان را با اینکه دوستشان داشتند و می خواستند مانند همه مردم راحت زندگی کنند زیر پا گذاشتند و سه چیز را کف دست گرفتند و رفتند. قرآن، سلاح و جانشان را. درود بر خانواده های شهیدان و سلام بر مادران که این جوانان را در دامن خود بزرگ کردند و فدای اسلام و قرآنشان می کنند. سلام علیکم. همسرم از خداوند متعال می خواهم که از مهر و محبت شما نسبت به خودم بکاهد. کسی که حاضر شد همسر خود را در راه اسلام بفرستد، دیگر نباید در فکر او باشد. امیدوارم شما در هر کلاس درس یا مجلس دعا که رفتید، به دوستان بگویید امام را دعا کنند. دعا کنید تا رزمندگان با پیروزی کامل به خانه هاشان برگردند. وگرنه من خود روی آن را ندارم که به خانه برگردم. همسرم، از خوزستان و از خاک کربلای ایران سلام مرا به دوستان برسانید و به محسن و فردوس عزیزم. سلام و دعا یادت نرود. یادم می آید پسرم محسن 7 سال بیشتر نداشت که برای پدرش نامه ای نوشت. تازه خواندن و نوشتن یاد گرفته بود که قلم و کاغذ برداشت و شروع کرد به نوشتن. نوشته بود: بابا، آنقدر در جبهه بمان که یا شهید شوی یا صدام را بکشی. نگران ما نباش. من خودم مثل یک مرد از خانواده مراقبت می کنم. پس ناراحت مادر و خواهرم نباش. همراه نامه 10 تومان هم برایت می فرستم که اگر پول کم آوردی بتوانی خرجش کنی.